راستین رو زر بخش لطف کنید و در مورد عامل سومش هم برای شنوندگان توضیح بفرمایید.
عامل سومش از دیگه چون خودش یک بحث مفصل مسئله سیاست خارجی جمهوری اسلامی و پروژه هسته‌ای، من فقط به طور خلاصه اشاره میکنم که همونطور که به هر حال میدونیم و در گفتارهای رادیو آزادگان به هر حال بارها بوده، در واقع این واقعا ماجراجویی جمهوری اسلامی و از دست دادن فرصتهای متعدد در زمینه پروژه اتمی، این حالا صرف نظر از این که به نظر من واقعا این پروژه اتمی این فقط جنجال و ماجراجویی و بحرانسازیه و آنچه که در پی داره زیانه، برخلاف این تبلیغات سودی در واقع از هیچ لحاظ نداره. اینا این که برای خود این بحث بماند تو فرصت دیگری لازم داره، ولی به هر حال جمهوری اسلامی با در زمانهای مختلف با از دست دادن فرصتهای مختلف بازی کرده با همه چیز این کشور در ارتباط با پروژه هستی و همچنان مشغول بازی هم. و تصور جمهوری اسلامی این که حاکمیت جمهوری اسلامی این محاسبه را داره که به هر حال آمریکا در موقعیت بدی است، آمریکا قادر به حمله نظامی به ایران نیست، آمریکا مشکلات زیادی در عراق، خاورمیانه، در افغانستان داره، برای حل این مشکلات به جمهوری اسلامی نیازمنده. بقیه به این دلیل در واقع خیلی سبکسرانه و نابخردانه اون وقت بازی میکنن در حقیقت، و با این تصور که در صورت این تصور بخشی که البته خطری جدی اونها رو تهدید میکنه، بخشی از اونها فکر میکنن حتی اگر هم خطری تهدید بکنه و حتی هم منتهی بشه به حمله نظامی امریکا، این باز برای اونها نعمت است و کم نیستند فرماندهی سپاه که اظهار با اظهار نظرهای خودشون در واقع این نتیجه گیری را به دست میدن که واقعا زن میخوان در این اقداماتشون چه بسا همبر کردن زمینی کمله در این حال باشه. به هر حال جمهوری اسلامی با بالا پایینی که در این جریان دو ساله اخیر در جریان مسئله هسته‌ای و در سیاستاش در خاورمیانه داشته، این نیاز به این داره که به خارج از یک سو نشون بده صاحب قدرت در ایران و همه چیز میتونه بکنه، از سوی دیگه در واقع شرایطی به وجود بیاره که اگر رفتن به پای دادن امتیازات غیر قابل هضم از نظر مردم و از نظر جناح‌های مقابل اونها، اگر رفتن به هر حال به پای دادن این امتیازات که احتمالش البته کم نیست، این جمهوری اسلامی در گذشته در واقع ما شاهد این بودیم که در دوران‌های مختلف به ویژه در جریان جنگ پایان جنگ 8 ساله در جریان جلوگانگیری و غیر که اونجایی که به هر حال لازم باشه تداوم حاکمیت را در دادن امتیازات میبینن، از دادن هیچ امتیازی ابا ندارن. بنابراین این احتمال با این بالا رفتن این با بالا و پایین رفتن جریان ستیز بر سر این پروژه هسته‌ای، احتمال این به هر حال همیشه ضمناً وجود داره که تن بدن در واقع به دادن امتیازات همونطور که گفتم غیر قابل هضم برای مردم و برای نیروهای مقابل مخالف و رقیبشون در درون نظام. بنابراین ما فکر میکنم لازم اینها وقت قدرت نشون بدن و لازم این اقدامات بکنن که از یک سو توجه ها را، چون الان در شرایطی هستن که برحال احتمال مذاکره هم هست، گرچه مذاکره شرم الشیخ انجام نگرفت ولی برحال میتونه مقدمه باشه اینا. بنابراین اینها که این همه با مذاکره مخالفت میکنن، اینها که ظاهرا دم از این میزنن که هیچ امتیازی را نخواهند داد، وقتی تن بدن به مذاکره و دادن امتیاز بیشک روبرو خواهند شد با مخالفت در درون و این نشان دادن قدرت و این سرکوب، همونطور که گفتم در این ارتباط دو هدف رو میتونه دنبال بکنه. یکی این که فعلا توجه ها رو منعرف بکنه از آنچه که دارن میکنن. دوم اینه که این در واقع ضرب و شست رو نشان داده باشن که به هر حال بعد هم به راحتی در واقع اقدام میکنن در جهت این سرکوب و خفه کردن. اینه که یا به عبارت دیگه برای اینکه مردم اصلا چیزی در زمینی دیگه انرژی هستی اصلا نگن نخوان و بذارن در حال هرچه حاکمیت خواست همون انجام بگیره و همون انجام بگیره.
عرصه عمومی رو جایگزین میکنه.
بله به هر حال اینه که من فکر میکنم به هر صورت این زمینه سیاست خارجی یک از عوامل این تشدید این سرکوب هاست.
جای در بخشمست به این ترتیب با توجه به اشاره ای که به چگونگی ادامه و حل مسئله جنگ و گروگانگیری فرمودین، پس میشه که بخشن دلایلش هم یکی دعواهای داخلی، دعواهای جناحی بوده، یکی هم نگرانی از مقاومت مردم. پس میشه انتظار داشت که این بحران سیاست خارجی در رابطه با مسئله هسته‌ای هم انقدر ادامه پیدا بکنه تا یه جایی که مثل دوباره گروگانگیری و جنگ 8 ساله با حداکثر امتیازدهی اونو حل بکنه.
بله من فکر میکنم که برای خود این روند دوران هسته‌ای در این 2 سال اخیر به خصوص بعد از این بازگشایی نتنز ما دنبال بکنیم، به هر حال ما مراحل مختلف را میبینیم دیگه. مراحلی میبینیم که واقعا خطر بالا میگیره و احتمال جنگ یا حمله نظامی هست، با یا در دوره با این روبرو میشیم که نه در واقع این زبان دیپلماتیک و تلاش دیپلماتیک داره جنبه غالب پیدا میکنه. ما به هر حال با این بالا پایین زیاد روبرو بودیم و به همین دلیل همواره با دو نظریه در این ارتباط، البته این دو نظریه نه فقط در میان ایرانیان بلکه در سطح جهانی هم هست، با دو نظریه روبرو بودیم. نظریه ای که به هر حال احتمال جنگ و حمله هوایی را قدیم میدونست و نظریه ای که معتقد بود که نه این به هر حال جنگ نخواهد شد و از راه دیپلماتیک انجام بگیره. هر دو البته دلایل خودشون را داشتن، دلایلشون را ارائه میدادن، ولی من فکر میکنم که هر دو احتمال همچنان موجوده. ما این نباید در لحظه ای که داده های یکی از احتمالات را زیاد میبینیم فقط میریم به پای این احتمال و من فکر میکنم این برخورد درست است، در اینکه دلایل متعدد وجود داره که همچنان هر دو احتمال است. درسته که آمریکا همین مشکلات داره که من در حال مقداری اشاره کردم، ولی واقعیت اینه که این آمریکا به هر حال منطق و سیاستش منطق زور و جنگ، قدرتش هم در همونه. این یک فاکتور. دوم این که به هر حال این دیوان سالاری بوش ببیشه وقتی که در عراق با شکست روبروه، وقتی که در افغانستان با این مشکلات روبروه، وقتی که در درون امریکا، در داخل خود امریکا، از مردم امریکا تا حزب دموکرات تا بخشی از تز جمهوری خواه در برابرش استادن و اونا ترمز میکنن، اینا با همه اینا وقتی روبروه و هیچ پیروزی نداره، همه شکسته، در یه لحظه معین اتفاقا اون هم درست مثل آقای احمدی نژاد و حاکمیت جمهوری اسلامی، در لحظه معینی اتفاقا حمله زدن یا حمله هوایی یا هر اقدامی علیه ایران و جلب توجه ها به اون وقت براش یک پیروزیه. به این عنوان که به هر حال چون این عامله، به هر حال این تخریب در منطقه خاورمیانه، من این عامل را زدم برای اینکه بتونم حل کنم. به هر حال عمر حکومت آقای بوش که ابدی نیست، که کمتر از 2 سال دیگه پایان پیدا میکنه اینا. بنابراین اتفاقا خود استیصال حکومت بوش و خود این فشارها و تنگناها و همین عواملی که عوامل بازدارنده است امروز در حمله نظامی به ایران، اتفاقا همین میتونه این استیصال و این عوامل سبب بشه که اونجا این اقدام بکنه. نکته دیگه این که اصولا بالاگیری کشمکش ها و کنش و واکنش در لحظه معینی میتونه غیر قابل کنترل بشه و این اتفاقا در بخشی از کارشناسان نظامی سیاسی امریکا به این به خصوص اشاره کردن، در لحظه معینی غیر قابل کنترل میشه و یک تحریک کوچکی کبریت در واقع منتهی به یک جرقه میتونه بشه. به همین دلیل من فکر میکنم نمیتونیم حتی در شرایط که در شرایطی که داده های مربوط به تلاش دیپلماتیک زیاد گسترش داره پیدا میکنه و حتی شانس هایی داره، با توجه به این دو طرف قضیه که میشناسیم نمیتونیم کاملا منتفی بکنیم امکان حمله نظامی. فقط بتونیم بگیم که در این مقطع معین تقریبا این امکان وجود نداره. حتی آقای برژنسکی که در مورد سیاست بوش این همه به صاحب از مخالفین جدی حمله نظامی به ایرانه، حتی اون هم اینا در واقع منتفی نمیدونه که ممکنه اینا منتهی بشه. حالا آلبرایت که مخالف حمله نظامیه، اینا دیگه در واقع دستندرکاران درجه اول این دستگاه دولتی امریکا بودن دیگه در روز داری. حتی خانم آلبرایت این اصلا منتفی نمیدونه چنین امکانی اینا. بنابراین درست به این دلیل این خواستم بگم این دو مورد چون اشاره کردید این مسئله، هر دو این امکانات هست. از سوی دیگه بخش بزرگی از جامعه جهانی چون تمایلش به حل دیپلماتیک قضیه است، تمام کوشش هاشون در این زمین است و کوشش میکنن که این بخش این راه حل در واقع به نتیجه برسه. به همین دلیل همونطور که اشاره کردم هر دو امکان وجود داره، هم امکان راه حل دیپلماتیک و هم این امکان جنگ. اخیرا هم خانم رئیس گفته بود همچنان روی میزه. منتها مسئله اینه که در آنچه که مربوط به راه حل دیپلماتیک با چه شرایطی این عبدالله چیزی که مطرح کردین با چه شرایطی این متحقق بشه. ما فرصت های زیادی داشتیم در این مدت که آقای بوش، اسرائیل، غیر واقعا در شرایط استیصال بودند و فرصت های مناسب بود که ما این از این فرصت ها، این جمهوری اسلامی از این فرصت ها استفاده بکنه و با دادن به جای دادن امتیاز با گرفتن امتیازات به مسئله فیصله بده یا مسئله رو به جایی برسونه. منتها از این فرصت ها منطور که میدونیم برای استفاده نکردن. درست شبی که فرداش در واقع باید قطعنامه دوم به تصویب میرسید این جریان مردانان انگلیسی با سرزده در واقع را انداخته شد. اینا اینه که تا الان به هر حال دو قطعنامه به اتفاق حالا در شورای امنیت تصویب شده، یعنی در واقع امتیازات زیادی از دست رفته. این دو قطعنامه هستیم. بهترین راه حل کنونی دیپلماتیک تعلیق قطعنامه هاست در برابر تعلیق غنی‌سازی. شما اصلا یک سال پیش از اون با این وضعیت رو برو نبودید. بدون این تعلیق این قطعنامه ها در با الان همونطور که گفتن این تصویب این قطعنامه و آتوی دستمون طرف قضیه. بنابراین وقتی ما به این وضعیت به این نگاه میکنیم ببینیم که حرکت در حقیقت به سوی از دست دادن فرصت ها بوده و فرصت هایی بوده که میشد امتیاز گرفت. هم 2004 تا 2006 در گفتگو با سه کشور اروپایی، سه وزیر خارجه اروپا میشد خیلی امتیازات گرفتیم. الان در واقع عقبتریم از این و بنابراین همونطور که گفتم روال قضایی ها به گونه پیش رفته که بیشتر امتیاز از دست رفته و در شرایطی قرار گرفته جمهوری اسلامی که در برگهای برندش اتفاقا کمتر. حتی در خود در خاورمیانه این اقتدار جمهوری اسلامی در خاورمیانه که در حال یک عامل زور آزمایش بود با امریکا، اونم کاهش پیدا کرد. رقابت میانه به تدریج عربستان سعودی داره تبدیل به قدرت در اینجا میشه. به هر حال اینا بحثای دیگر نیست که خودش گفتگوی جداگانه لازم داره، ولی فقط میخواستم به این اشاره کنم که روال کار این بوده که جمهوری اسلامی شرایطی را که موضع قوی بوده این داشته و از دست داده. معلوم نیست در آینده در چنین شرایط قوی اگر از این حرکت کنیم که نتیجه نهایی در مذاکرات وقت تعیین خواهد شد، معلوم نیست در آینده با اون شرایط قوی که در گذشته داشته پای این مذاکرات بره و امتیازاتی را بگیره که در گذشته میتونست بگیره. منتها همونطور که گفتم حاکمیت جمهوری اسلامی از این ابا نداره با توجه به این تجربه ها که روزی که به هر حال تن در بده، تن به چیزی و دادن امتیازی در این زمینه و تن بده به امتیازات زیادی به اون طرف قضیه
بده. ولی جناب دربار به نظر میاد که بخشی از این یا بخش عمده ای از این فرصت سوزی ها بیشتر به دلیل همون جدال قدرت در حاکمیت بوده و هست، ضمن اینکه شاید به نظر میرسه که یک خواست عمومی در میان جناح‌های مختلف وجود داره برای سازش با آمریکا، اما به دلیل ترس از اکشن عمل و جایگاه قدرت در مقابل جناح‌های دیگه است که باعث میشه که این کار پیش نره. و این یه مسئله ای رو شما توضیح این دلیل دومی که میفرمودین بهش اشاره کردین که بسیار مسئله مهمی است، این شدت گرفتن هر روزه این جدال و قدرت. اشاره به مسائلی که خانم رجبی فرموده بودن نوشتن کردیم. من بخواستم خواهش کنم که هم در این زمینه یه خود توضیح بدین، هم چون این قولو بگیریم که در یک فرصت زودتر در این که نقش نیروهای اپوزیسیون مستقل و ملی در این رابطه چه باید باشه، چه وظیفه ای دارن، هم در یک گفتگوی دیگه در خدمتتون باشه.
خواهش میکنم باید برای با کمال میل میتونم در صورت فرصت ایجاد بشه. ولی آنچه که گفتیدون کاملا درست، همیشه اینجوری بوده که این مسئله ترس این دو جناح از همدیگه همیشه یک عامل مهم بوده در اینی که چگونه رفتار کنن در مناسباتشون با امریکا. ولی این نمونه برجستش در واقع آقای خاتمی بود دیگه. آقای خاتمی در اجلاس سازمان ملل در واقع هم بر این که آقای کلینتون جلوش ایستاده بود و باش روبرو نشه دست بده با آقای کلینتون، اصلا فرار میکنه میره برحال. اینی که اونها خب طبعا میترسیدن، ولی من فکر میکنم اتفاقا این گروه احمدی نژاد اینا نمیترسن، کما اینکه خیلی کارا کرد در ارتباط با این رابطه با امریکا، از نوشتن نامه به بوش به مردم امریکا، نمیدونم دعوت به مناظره، نامه به خانم مرکل و غیره. اتفاقا اینا کمتر میترسن چون اونا از اینها میترسیدن در اون میامدند و رقیب آقای احمدی نژاد و گروه احمدی نژاد آقای رفسنجانیه. برای اینکه رفس اگر این نکنه اون وقت اون میاد، بنابراین این نمیترسه از آقای رفسنجانی و جناح‌های وابسته به رفسنجانی در معامله با امریکا، چون به هر حال اون میاد و معامله هم میکنه. اینا اینه که اصل این نکته که اشاره کردین اصل قضیه کاملا درسته، ولی اتفاقا در مورد دسته احمدی نژاد کمتر صادقه، چون اینا کمتر ترس دارن. این در مورد آقای خاتمی در اصلاح طلبان خیلی بیشتر صرف میکرد تا در مورد احمدی نژاد. به هر حال و اما ولی خب به هر صورت یه فاکتور داره، کاملا درسته. این رسول تمام در تمام این مدت مسئله مناسبات با امریکا، وضعیت درونی این نظام و جناح‌بندی های این نظام یک عامل مهم بوده در جلوگیری از عادی سازی رابطه با امریکا، در این حال که البته بخشی از این چماق این نوع رابطه با امریکا را میخواستن به صورت قرار چماقی هم برای خفه کردن مخالفین هم برای بسیج پایه های خودشون. راجع به مسئله که واقعا اپوزیسیون باید چیکار بکنه و فرقال مردم باید چیکار بکنن، فرقال خب این موضوعی که باید همیشه بهش پرداخت، چون تا زمانی که وضعیت و واکنش مردم و اپوزیسیون به این ترتیبه که تا کنون بوده، خب اینا به حاکمیت خودشون ادامه میدن و جدال در بهترین حالت جدال در میان خود اون هست. بنابراین این بار باید تغییر پیدا بکنه. طبعا آنچه که مربوط به مردم، در مردم یکی باید یک جوری یک امید به آینده و به چیز دیگر پیدا بشه. واقعیت اینه که این زیاد نیست در مردم، باید کوشش کرد این در مردم به وجود بیاد، امید به چیز دیگری. دوم این که باید واقعا این تقویت بشه که این روحیه تقویت بشه که مردم واقعا توانه هستن، خودشون فقط توانه هستن به تغییر. بنابراین باید به خودشون، به قدرت خودشون، به توانایی خودشون در تغییر بیشتر واقعا باور بکنن، باور داشته باشن اینها. و این دو عامل به هر حال خیلی اهمیت داره، اون چیزی که مربوط به مردم، همونطور که گفتم یک امید برای آینده، دو در واقع یه جوری تحول در این ذهنیت، تحول در این ذهنیت به این معنا که در واقع واقعا باور یافتن به قدرت و توانایی خودشون در تغییر اوضاع. و آنچه که مربوط به این برای ایجاد این دو حالت هم طبعا هم برای ایجاد دورنما و امید به آینده و به نظام جایگزین، هم برای ایجاد باور به قدرت و توانایی خود مردم، طبیعی فعالان سیاسی و نیروهای سیاسی نقش مهم می‌دارند. اینی که این میماند به بخش میماند مورد بس مسئله واقعا نقش و وظیفه و کار نیروهای سیاسی
در یک گفتگوی مفصلی در آینده نزدیک
امیدوارم بیادم. برحال دیگه سرتون درد و
دیدم. خیلی سپاسگزار جناب زربخش،
یه
وقت شما رو نگیریم و خیلی مجددا سپاسگزارم که در این گفتگو شرکت کردید.
خواهش میکنم. همچنان منم از این فرصتی که ایجاد کردید واقعا سپاسگزارم و براتون آرزوی موفقیت دارم و شاد باشید.
منم با شما و شنوندگان عزیز خداحافظی میکنم.
خداحافظی. خدا
نگهدار. جناب زربخش تا گفتگوی دیگر برای شما اوقات خوش آرزو دارم و خداحافظی شما. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای مجید زربخش درباره وضعیت امروز ایران و علل تشدید خشونت‌ها بر جنبش‌های زنان، دانشجویان، کارگران و معلمان توجه می‌فرمودید. صدای ما را از رادیو آزادگان می‌شنوید. در این بخش برنامه به همراه همکارم آقای عبداللهی با شما خداحافظی می‌کنیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.